اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سران قومی 11 ولسوالی سرحدی ولایت ننگرهار خواهان مسافرت آزاد بین اقوام دو سوی خط دیورند شدند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم، با برنامه این ساعت در خدمت قرار داریم که در این برنامه بر علاوه این گزارش‌های در رابطه به موضوع صلح بین اسرائیل و فلسطین، جنگ داخلی در سوریه و بیجا شدن میلیون ها نفر در آن کشور خدمت شما تقدیم خواهد شد. اما نخست از گزارش‌های امروز توجه شما را به شنیدن تازه‌ترین اخبار افغانستان جهان جلب می‌داریم که همکار ما جیلا سمیعی تقدیم می‌کند.
با عرض سلام. طالبان ادعا می‌کنند که مرکز ولسوالی قلعه زال کندوز را تصرف کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه گفته است که این گروه قمانداری، پلیس و مقر ولسوالی زال و تمام پسته‌های امنیتی در ساحه را تصرف کرده است. اما سید محمود دانش سخنگوی ولایت کندوز در صحبت با تلویزیون آشنا تصرف ولسوالی زال را توسط طالبان رد کرد، اما گفت که جنگ در این منطقه شدیداً ادامه دارد. این در حالی است که محفوظ اکبری یک سخنگوی پلیس به خبرگزاری رویترز گفت که بعد از 24 ساعت درگیری شدید، نیروهای امنیتی افغان امروز شنبه به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر ملکی و نظامی از ولسوالی قلعه زال عقب نشینی کردند. مصاحبه با آقای دانش را بعد از اخبار خواهید شنید. مقام های افغان از کشته شدن 4 منصوب پلیس در ولایت هلمند خبر دادند. جنرال حق نور کتنوز قماندان امنیه هلمند روز شنبه گفت که این 4 تن دیشب در یک پسته امنیتی در نزدیکی لشکرگاه در اثر فیر مرمی که احتمال دارد حمله خودی باشد کشته شدند. این جنرال افغان گفت که تحقیق در مورد ادامه دارد. تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده است. پاکستان چندین لاری حامل مواد امدادی را امروز شنبه به قریه هایی که در امتداد سرحد با افغانستان قرار دارد ارسال کرده است. در درگیری های روز جمعه میان نیروهای سرحدی افغان و اردوی پاکستان در این قریه ها در امتداد سرحد اسپین بولدک چمن 11 نفر کشته شد و سرحد چمن مسدود گردید. پاکستان ادعا می کند که بیش از 50 روستایی و چند سرباز در این حمله زخمی شدند. جنرال عبدالرزاق قماندان امنیه کندهار و رئیس اپراتیفی ولایت جنوبی به صدای امریکا گفت که در این درگیری ها 4 تن از نیروهای سرحدی افغان جان باخته و 37 تن زخم برداشتند که شامل 14 پلیس سرحدی می شود. در میان کشته شدگان 2 غیر نظامی افغان به شمول یک زن نیز شامل است. مقام های پاکستانی می گویند در حال که قبلا در مورد سرشماری نفوذ در این ساحه به افغانستان خبر داده بودند، سربازان افغان بر هیئت سرشماری و سربازان همراه آنان فر کردند. این گزارش را البته تفسیر آن را بعد از اخبار خواهید شنید. کمیسیون انتخابات فرانسه از رسانه ها تقاضا کرد که محتوای ایمیل ها و مدارک مربوط به ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون کاندید ریاست جمهوری آن کشور را که حق شده افشا نکنند. این کمیسیون تایید اعلامیه گفت که نشر این اطلاعات می تواند جرم پنداشته شود. ستاد انتخاباتی آقای مکرون روز جمعه اعلام کرد که هدف یک حمله بزرگ سایبری قرار گرفته و ایمیل های این ستاد از طریق اینترنت به نشر رسیده است. این اطلاعات در حال افشا شد که قرار است فرانسوی ها فردا یک شنبه در دور دوم انتخابات آن کشور اشتراک کرده و از میان امانوئل مکرون و مارین لوپن یکی را من عیس رئیس جمهور انتخاب کنند. با وجود خشونت ها و درگیری های پراکنده در ساعات مرکزی سوریه، در دیگر بخش های این کشور آرامش نسبی برقرار شده است. تفصیل بیشتر از محمد هاشم عبیبزاده.
این آرامش بعد از توافق ایران، روسیه و ترکیه روی ایجاد ساحات امن در سوریه با توقف بمباران به میان آمده است. تا حال گزارش از تلفات جانی بعد از این توافق در دست نیست. مقام های روسی میگویند که حداقل یک مورد در بر خواهد گرفت تا جزئیات این توافقنامه تشکیل شود. حکومت سوریه گفته است که با وجود مراعات مواد این توافقنامه، به جنگ خود علیه تروریست ها در هر جایی که باشند ادامه خواهد داد. حکومت سوریه واژه تروریست را برای مخالفین مسلح خود نیز به کار می برد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه اخبار. حکومت ترکیه دستور توقیف 17 قاضی و 6 سارنوال را صادر کرد که قبلا از پست هایشان برکنار شده بودند. شبکه خبری انادولوی ترکیه گزارش داد که دستور توقیف این مقامات به خاطر عضویت آنان در گروه فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت صادر شده است. این مظنونین در جمع 107 قاضی و سارنوالند که روز جمعه منفک شده بودند. به دنبال کودتای ناکام سال قبل که حکومت ترکیه ادعا می کند فتح الله گولن آن را تداعی کرده بود، بیش از 4200 قاضی و سارنوال کارهایشان را از دست دادند. در سرکوبی های بعد از این رویداد حدود 100 هزار کارمند حکومتی از وظایفشان اخراج و بیش از 47 هزار تن توقیف شدند. شماره از شبکه های خبری تلویزیونی ملی در امریکا به شمول CBS, ABC, NBC و CNN از نشر اعلانات دستاوردهای صد روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امتناع کردند. این اعلانات که برای نشران پول پرداخت شده است، گویندگان تلویزیون ها را نشان می دهد که روی تصاویرشان جمله اخبار جعلی حک شده است. آقای ترامپ عبارت اخبار جعلی را در مورد هر گزارشی که از او و یا حکومتش انتقاد کرده است استفاده می کند. شبکه های خبری عمده امریکایی می گویند که این اعلان نادرست است و اگر جمله اخبار جعلی از روی عکس گویندگان حذف شود، آن را نشر خواهند کرد. لارا ترامپ، عروس رئیس جمهور ترامپ، این اقدام را یک سانسور بی سابقه در امریکا خوانده است. گروه فلسطینی حماس اسماعیل هنیه صدراعظم پیشین اداره خودمختار فلسطین را به عنوان رئیس دفتر سیاسی خود انتخاب کرد. فوزی برهوم، سخنگوی حماس، به خبرگزاری رویترز گفت که دوره کاری خالد مشعل، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس مستقر در قطر، خاتمه یافته است. این در حالی است که یک سند جدید مشیهای حماس نشان می‌دهد که موقف این گروه در برابر اسرائیل نمتر شده است. حماس بعد از تسخیر باریکه غزه در سال 2007 از نزد حزب فتح یک شاخه بزرگ نظامی را در این ساحه مستقر کرد. و شمار تلفات جانی ناشی از شورش‌های ضد حکومت در ونزوئلا به 38 نفر رسیده است. در تازه‌ترین رویداد یک مظاهره کننده در شهر والنیسا کشته شد. تظاهرات وسیع برای برگزاری انتخابات و خلع نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت به تاریخ اول اپریل در آن کشور آغاز شد. در جریان این تظاهرات هفته قبل دوکانها در شهر والنسیا مورد چور و چپاول قرار گرفت و این شهر را با هرج و مرج موجه ساخت. پایان اخبار.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. اکنون توجه شما را به گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا جلب می دارم. پس از درگیری اخیر میان نیروهای افغان و پاکستانی در نقطه مرزی سپین بولدک چمن، جنرال عبدالرازق قمندان امنیه کندهار گفته است که کابل برای آنان هدایت داده تا به جانب پاکستان تیراندازی نکنند و این مشکل در سطح بالا تعقیب می شود. به گفته نظامیان افغان، ممکن تا دو روز آینده یک هیئت مشترک افغانستان و پاکستان به ساحه برود و تا زمان حل مشکل این سرحد مسدود باقی خواهد ماند. در این زمان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تهدید کرده است که اگر درگیری های مرزی فوراً توقف نیابد، پاکستان با تمام قوت پاسخ خواهد گفت. عزیز الرحمن گزارش می دهد.
با وجود آن که نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی پس از 11 ساعت جنگ بر یک آتش بس موافقه کردند، اما گذرگاه مرزی میان سپین بولدک و چمن هنوز هم برای هر گونه رفت و آمد مسدود می باشد.
در لسو بجو پر در سر سر لسو بجو مستعوینی واسه که لسه لامی نکه چمن آخر مجبور است در زنجی پر پر مجبور است.
جنرال عبدالرازق، قمندان امنیه کندهار و رئیس اپراتیفی ولایات جنوبی، با صدای امریکا تایید کرده است که مقام ها در کابل و اسلام آباد برای حل این مشکل تلاش دارند، اما گفته است که نیروهای امنیتی افغان در حال آماده باش و احضارات درجه یک قرار دارند. در این حال جنرال ندیم، قمندان قوای نظامی ایالت بلوچستان، در گفتگو با جانب افغانستان گفته است که اسلام آباد نیز به آنان هدایت داده است که تا امر ثانی منتظر باشند.
شما نقشه خود را بیاورید و ما نقشه خود را تا این مشکل حل گردد و پروسه نفوذ شماری ادامه پیدا کند.
اردوی پاکستان میگوید که یک تیم نفوذ شماری آن کشور که در حال جمع‌آوری معلومات در یک قریه نزدیک به چمن بود، مورد شلیک نیروهای افغان قرار گرفت. اما ضیا دورانی سخنگوی پلیس کندهار گفته است که مقام‌های پاکستانی به بهانه نفوذ شماری فعالیت‌های مشکوک را به منظور تحریک اهالی منطقه در برابر حکومت انجام می‌دهند. حکومت پاکستان روز گذشته هشدار داده بود که اگر نیروهای افغان حملاتشان را توقف ندهد با پاسخ جدی روبرو خواهند شد.
ما از افغانستان می خواهیم تا حملات خود را توقف دهد. اگر افغانستان چنین نکند، پاکستان این حق را دارد تا از حاکمیت و مردم خود دفاع کند.
در نتیجه درگیری روز جمعه در قریه لقمان و جهانگیر ولسوالی سپین بولدک، در هر دو طرف نقطه صفری بیش از 10 نفر کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شده اند. در میان کشته شدگان و زخمیان افراد ملکی نیز شامل می باشند. در عین حال قماندانی نیروهای سرحدی افغان در ولایت ننگرهار گفتند که جنگجویان طالب بر یک پوسته سرحدی نیروهای پاکستانی حمله کرده اند. مقامات نظامی افغان گفتند که در جریان شلیک نیروهای پاکستانی بر طالبان، تأسیسات نظامی و ملکی افغان نیز مورد هدف قرار گرفته اند.
در این حال سران قومی 11 ولسوالی سرحدی ننگرهار امروز خواهان لغو ویزا و پاسپورت به اقوام ساکن در هر دو طرف خط دیورند شدند. قبایل ننگرهار هشدار می‌دهند در صورتی که حکومت‌های افغان و پاکستان خواسته هایشان را نپذیرند دست به خیزش های مسلحانه در برابر هر دو حکومت می‌زنند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
صدها تن از سران قومی، علمای دینی و فعالان مدنی 11 ولسوالی سرحدی ننگرهار پس از آن که از آن سوی مرز مورد حملات راکتی قرار گرفتند، خواستار مسافرت آزاد اقوام ساکن در هر دو طرف مرز شدند. این سران قومی خود را در امتداد خط دیورن قربانی سیاست‌های منطقه به ویژه افغانستان و پاکستان می‌دانند. این قبایل که از ولسوالی‌های سرحدی ننگرهار امروز در تورخم گردی هم آمده بودند، می‌گویند که حکومت‌های افغانستان و پاکستان شرایط داشتن ویزا و پاسپورت را از اقوام ساکن در هر دو طرف مرز حذف کنند، پاکستان راکت پراگانی را بر مناطق سرحدی افغانستان توقف دهد و هر دو کشور روابط سیاسیشان را بهبود بخشند. ملک شاه محمود، یکی از سران قومی ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار، در مورد تصمیم سران قومی معلوماتی را ارائه کرد.
دا نمونو دا پاسپورت و ویزا نمونو که تاسو ته تاریخ په وګدو کې وګورئ،
ما این ویزا و پاسپورت را قبول نداریم. شما در طول تاریخ ببینید قبایل معاف بودند. ما بالای هر دو حکومت صدا می کنیم که صدای ما را گوش کنید. برادرکشی ما را بسته کنید. ما را دیگر نکشید. ما با هر دو نظام نشست و گفتگو می کنیم. اگر خواسته های ما را پذیرفتند خوب است و در غیر آن ما رای پدران خود را تعقیب می کنیم. ما شمشیر و تفنگ خود را می برداریم و نه این حکومت را قبول داریم و نه آن حکومت را. اما شماری دیگری از اشتراک کنندگان این جلسه قبایلی گفتند که صدها تن از سران قومی یان سوی مرز را نیز به این جلسه دعوت نموده بودند، ولی به علت نامنی های دیشب در تورخم و عدم اجازه حکومت پاکستان به آنها نتوانستند در جلسه قبایلی تورخم اشتراک ورزند. غلام فاروق همت، یکی از سران قومی شینوار، در مورد معلومات داد. بالای خاک ما هجوم می آوردن و راکت پرتاب می کردن. دروازه بسته شد. حالت استراری شد. مردم از آن سوی مرز نامدن. بانها اجازه داده نشد. حتی کسانی که در مغازه ها در تورخم کار می کردن، آنها را هم اجازه ندادند که با ما اشتراک می کردن. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، می گوید که دولت از تدویر چنین جلسات قبایلی حمایت می کند و آن را در تامین امنیت منطقه مؤثر می داند. کدام خواسته هایی که امروز اقوام ساکن در هر دو طرف خط دیورند داشتند دور از سیاست بوده و مشکلات خود را مطرح کردند. ما از این خواسته ها و جلسه حمایت می کنیم و بالای وضعیت منطقه تاثیر خوبی دارد. این در نوع خود نخستین جلسه قبایلی هر دو طرف مرز دیورند در تورخم است که در 3 دهه گذشته برای بهبود وضعیت منطقه تدویر می گردد. روز گذشته بر پسته نمبر 2 نیروهای سرحدی پاکستان در تورخم توسط طالبان مسلح حمله صورت گرفت. تا نواخت شب درگیری بین هر دو طرف ادامه داشت. همچنان 7 راکت از آن سوی مرز بالای تاسیسات دولتی افغان در تورخم نیز پرتاب شده که در اثر آن 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخم برداشته بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طالبان ادعا می کنند که مرکز ولسوالی خلیزال ولایت کندز را تصرف کردند. اما مقامات حکومتی ندای طالبان را رد می کند. در این رابطه مصاحبه فؤاد لامی را با سید محمود دانش سخنگوی ولایت کندز می شنویم.
تازه ترین اطلاعات شما از وضعیت در ولسوالی قلعه زال کندز چیست و چرا این ولسوالی سقوط کرد؟
اولی ساعت بیشتر از یک بجه امروز بود که حمله دشمن بالای ولسوالی قلعه زال شدت یافت و نیروهای پلیس در یک تحرک ویژه از فرصت استفاده کردند که تا نیروهای تازه نفس کمندو وارد عمل شود به ولسوالی در آمدند. نیروهای کمندو و قطعه خاص در این حال ولسوالی قلعه زال سقوط نکرده، ولی تا هنوز هم جنگ شدید ادامه داره. خوشبختانه همین لحظه که صحبت میکنم قماندان قلوردوی 209 شاهین هم حضور یافت در فرقه 20 پامیر و فرماندهان ارشد دیگه هم در کنارشان است و در قبال نیروهای تازه نفس ارتش هم حضور یافته و به ساحه عملیات میرن. شما بهتر میدانید که عملیات منصوری طالبان بسیار شدت یافته بود در نقاط مختلف.
بله آقای دانش، علاوه بر قماندان امنیه، یکی از وکلای ولسی جرگه از محل هم گفته که ولسوالی قلعه زال سقوط کرده. شما میگین سقوط نکرده، پس مرکز ولسوالی قلعه زال همین اکنون که ما و شما صحبت میکنیم به دست کیست؟
فعلا ولسوالی در دست نیروهای امنیتی است و یک پوسته محلی که در غرب ولسوالی موقعیت داشت که به طرف قماندانی امنیه ولسوالی قلعه زال بود، متاسفانه سقوط کرده بود حوالی ساعت بیشتر از یک بجه. ما جنگ را رد نمی کنم، جنگ تشدید داره و فعلا ساحه جنگی هست و بجز از نظامی ها کسی دیگه در ساحه حضور نداره و دشمن هم نهایت تلاش خود می کنه که تا از فرصت استفاده بکنه و ولسوالی را تصرف بکنه، اما نیروهای تازه نفس نیروهای ارتش هست.
خب از تلفات صحبت بکنین.
امیدواری ما تا شام بر عزیز که دشمن به گونه کامل آقای دانش زده خواهد شد و همچنان دفع شد.
بله آقای دانش، در این درگیری ها چقدر تلفات وارد آمده هم به نظامیان حکومتی هم به افراد ملکی و هم به افراد طالبان؟
تا هنوز آمار دقیق تلفات دشمن و همچنان از تلفات نیروهای امنیتی افغان تا هنوز معلوم نیست، برای از این که ساحه در حالت اضطرار جنگی قرار دارد.
اگر ولسوالی قلعه زال به زودی طوری که شما ابراز امیدواری کردین تصفیه نشه، عواقب بعدی آن چی خواهد بود؟ کدام ولسوالی های دیگر در خطر سقوط قرار دارند؟
اول آمدن قماندان قلوردوی 209 شاهین به عنوان جنرال کارکشته قطعات خاص. شما میفهمین که در گذشته ها رهبری تمام نیروهای قطعات خاص افغان را در تمام افغانستان داشت. ما باورم ایست که حضورشان همین لحظه در ولایت کندز معنایش ایست که دیگر نیروهای تازه نفس دیگه قطعات خاص هم وارد عمل میشه. انشاءالله تا ساعتهای بعد ما یک جریان خاص تغییر در وضعیت امنیتی ولسوالی قلعه زال خواهد بود.
تشکر از شما آقای دانش.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها امیدوار است، اما موقف واضحه در قبال راه حل دو کشور را ابراز نکرده است. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که هنوز هم پالیسی واضح آمریکا راه حل ایجاد دو کشور می باشد که در صورت پذیرش از آن از جانب اسرائیل و فلسطین، رئیس جمهور آمریکا نیز در تحقق آن خواهد کوشید. ویلیام گالو در این مورد گزارش تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ احتمالاً مطمئن است که در معامله صلح تاریخی بین اسرائیل و فلسطینیان میانجی باشد، اما از این که این معامله چگونه صورت خواهد گرفت اظهار نظر نکرده است. دونالد ترامپ در این هفته با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین ملاقات کرد. ترامپ همواره اظهار امیدواری کرده است تا موافقت یا معامله در این خصوص حاصل شود یا ترتیبات گرفته شود تا صلح میان دو جناح برقرار گردد. آنچه به صورت برجسته ذکر از آن در سخنان ترامپ دیده نمی شود راه حل دو کشور است، موضوعی که برای مدت طولانی از طرف ایالات متحده برای مذاکرات صلح شرق میانه تجویز می گردید. هنان اشراوی عضو سازمان آزادی بخش فلسطین در برابر پرسش صدای آمریکا که ترامپ از ذکر نام فلسطین طرفه رفته است گفت که او از پالیسی طولانی ایالات متحده که پشتیبانی از دو کشور است اکنون فاصله گرفته است. مقامات آمریکایی تاکید می‌ورزند که ترامپ با مفکوره ایجاد دو کشور مخالفت ندارد، اما او تمام گزینه‌ها را نظرانداز نمی‌کند و این را به اسرائیل و فلسطینی‌ها واگذارد تا آنها خود تعیین کننده نتایج مذاکرات صلح بینشان باشند. اما بیمیلی ترامپ حتی از ذکر نام دولت فلسطینی این خطر را در قبال دارد که این یک پیام مختلطی را در این مرحله حساس می رساند، خاصتا در این وقت که قصر سفید می کوشد تا مذاکرات صلح دوباره آغاز گردد. فلسطینی ها ممکن چنین احساس کنند که ایالات متحده در این مسئله میانجی بی‌طرف نمی باشد. اما ترامپ گفته است که به امکانات یک یا دو کشور نظر می اندازد و از این خرسند خواهد شد که آن را هر دو جناح بپذیرند. این موضوع معلوم نیست که ترامپ از ذکر یک کشور چه مقصد دارد، زیرا با ایجاد یک دولت واحد دموکراتیک که هر دو جناح حقوق مساوی در آن داشته باشند هم اسرائیلی ها و هم فلسطینی ها موافق نیستند. با آنکه این تبصره رئیس جمهور آمریکا در مطبوعات جهان انعکاس یافت، اما مقامات وزارت خارجه آمریکا از این مسئله انکار ورزیدند که این تغییر اساسی در پالیسی ایالات متحده می باشد. اما فلسطینی ها همواره به این نکته تاکید دارند که یک کشور مستقل را در داخل سرحدات قبل از 1967 ایجاد کنند و این نزد آنها یگانه رای حل محسوب می شود. دونالد ترامپ وقتی با ملک عبدالله پادشاه اردن در قصر سفید با خبرنگاران صحبت می کرد وعده سپرد که برای آوردن صلح در شرق میانه به جدیت کار نماید، زیرا حل این بحران برای مجادله با دهشت افغانی مهم است. ترامپ گفت
And I'm working very very hard on trying to finally create peace between the Palestinians and Israel. And I think we'll be successful.
من به سختی میکوشم تا صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل برقرار شود و به فکر ما که ما در آن موفق خواهیم شد. پادشاه اردن از نخستین مساعی ترامپ تمجید کرد و گفت که آنها از این مساعی جانبداری میکنند.
The president's early engagement is beginning in bringing the Palestinians and Israelis together.
این مسئله ما را ترغیب کرد تا در اجلاس سران عرب از ابتکار صلح با اسرائیل جانبداری کنیم. محمود عباس گفته است که انتخاب استراتژیک فلسطینیان این است تا صلح را به اساس ایجاد دو کشور بپذیرند. او این مطلب را به ترامپ خاطر نشان کرده است. حماس نیز قدمی به این سو برداشته و گفته است که چارچوب دو کشور را میپذیرد و در یک سند تازه‌ای که به نشر رسانده است ذکر از نابودی اسرائیل نکرده است. نتانیاهو در 2009 از ایجاد دو کشور جانبداری کرده بود، اما از آن زمان به بعد در 2015 در زمان انتخابات گفت تا زمانی که او در قدرت است به چنین کشور فلسطینی تن نخواهد داد. از همه مهمتر این که بیشترین اعضای کابینه نتانیاهو نیز با ایجاد دولت فلسطینی مخالفند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد، اما شما اکنون شنونده رادیو آشنا هستید. جنگ داخلی در سوریه میلیون ها تن را در آن کشور به ترک خانه و دیارشان مجبور ساخته است. مهاجرین و بجا شدگان سوری در داخل و خارج از وطنشان با دشواری های زیادی روبروند. بیشتر آنان آینده نامعلومی را در پیش رو دارند. تفصیل این گزارش را از جیلاس ناصری می‌شنوید.
حدود 8 تا 12 هزار پناهجوی سوری در وادی البقره لبنان از زمان آغاز جنگ در سوریه به خانه شدند، اما اکنون بار دیگر مجبور شدند خانه های خود را ترک بگویند. اخراج پناهجویان به فرمان اردوی لبنان صورت می‌گیرد. از آغاز جنگ به این سو اولین بار است که پناهجویان مجبور به ترک این منطقه در لبنان شدند.
یعنی واحد شو شعور
از بده چه احساس باید بکنید که جابجا شده اید و بعد احساس آرامش می نمایید، اما کسی میآید و میگوید که اینجا را ترک کنید. ما تا وقتی درمانده هستیم که یک قطعه زمین بیابیم و زندگی خود را دوباره از سر آغاز کنیم.
خانواده حسین در حالی که مجبور به ترک خانه هایشان شدند در صدد یافتن جای دیگر هستند که دوباره آنجا بودباش نمایند. پناهجویان به خانه و دوشی آشنا هستند. اولین بار نیست که آنها از خانه های خود بیجا شدند. اقدامات امنیتی دلیل بیجا شدن این پناهجویان است که در نزدیکی پایگاه هوایی که در آن طیاره های آمریکا برای اردوی لبنان در مبارزه با گروه دولت اسلامی کمک می رساند مستقرند. در حالی که کمپ‌های رسمی پناهجویان در لبنان اجازه رسمی ندارند، اما پناهجویان در مسکن‌های غیر رسمی جاگزین می‌شوند و از این سبب مقامات حکومتی می‌توانند این افراد را اخراج کنند. در همین حال مار مجدد و کوچکشی پناهجویان را غرق در قرض می‌کند و تنها مصارف عاجل آنها نیست.
هرگاه پناهجویان از جایی که مستقرند به فاصله ای شدند، آنها شغلشان را از دست می‌دهند و به این ترتیب به قرضشان افزوده می‌شوند. این حالت روی حفظ جانشان تأثیر گذار است. کودکان به عوض رفتن به مکتب مجبور به کار می‌شوند و فحشان نیز در البقاء یک مزرعه است.
نزدیک به خانه حسین بقایای یک کمپ سابقه و چشم می‌خورد. در حدود 4000 در آنجا کوچ کردند و به ایمار خانه‌هایشان در سایر مناطق پرداختند. این وضعیت پناهجویان باعث نگرانی‌ها در قسمت نقل مکان پناهجویان شده که شاید باعث افزایش تنش‌ها میان سوری‌ها و جامعه میزبان در آنجا گردد. موجی از پناهجویان تازه به کمپ رسیدند و برای خود سرپناه می‌سازند. ترک گفتن پناهگاه داوطلبانه و با آرامش انجام می‌شود، چون اکثر آنها می‌دانند که پرخاش جنگ بر تصمیم ترک آنها تأثیر نخواهد گذاشت.
باقی مانده نمیتوانید. هر تصمیمی را که حکومت میگیرد مجبور هستید عملی نمایید و چاره‌ای به جز آن ندارید.
اما این توافق ناخواسته برای همچون تصمیم برای افرادی که خانه ندارند بر مشکلات آنها میافزاید.
من پول برای تغذیه اطفالم را از کجا کنم؟ دو طفل خرد دارم، چطور پول مصرفشان را پیدا کنم؟ با این تصمیم بیچاره شدم.
اما این شکایت معمول در میان پناهجویان سوری در لبنان است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان تحقیقاتی فضای هند دیروز ماهواره آسیای جنوبی را به فضا پرتاب کرد. از این ماهواره کشورهای عضو سازمان سارک از جمله افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیو، نیپال و سریلانکا استفاده خواهند کرد. در این رابطه با ایمل مرجان معین بخش تکنولوژی وزارت مخابرات مصاحبه ای را انجام دادیم که شما را بعد شنیدن آن دعوت میکنم. آقای مرجان لطف کنین در آغاز اندکی اگر معلومات ارائه بکنین در رابطه با ستلایت را که روز گذشته هند پرتاب کرد به فضا که بر افغانستان چقدر میتونه سود برسانه؟
پروژه تقریبا از 2-3 سال آخر حکومت هندوستان نظری دست گرفته بودن که برای ممالک که اعضای سارک هستن برای واح یا پرتاب کنه پکتیوی ممالک استفاده کنه. خب آخیرن یکان اختلافاتی که بین پاکستان و هندوستان بودن، هندوستان نتانستن که پروژه را پیش ببرن و آخیرن این ستلایت به نام ساوت ایشیا پت نامیدن و یا دیروز پرتاب کردن. مفیدیت ستلایت در افغانستان چون که یک ستلایت لو آربیت هستند و افغانستان میتونه در بخش زراعت و در بخش آمادگی به آفات طبیعی از این ستلایت استفاده کنه و به اساس دیزاین ستلایت و توافقنامه‌هایی که بودن بین هندوستان و ممالک سارک دو وقت، هر مملکت به یک ترانسپاندر میتونه که دسترسی داشته باشه. دیگه افغانستان هم به او اساس میتونه که از یک ترانسپاندری تطبیق استفاده کنه و در بخش‌های مختلف نقشه و مسائل توپوگرافی برای مسائل اراضی و مسائل زراعت و آمادگی برای برابر آفات طبیعی داشته باشه.
آیا افغانستان میتونه در بخش مخابرات از این ستلایت استفاده بکنه؟
بله، این ستلایت برای مخابرات هم کار میده، خود چون که ظرفیت که برای هر مملکت تن 36 مگاهرتز است که این ظرفیت بسیار ظرفیت کوچک است و برای مخابرات استفاده کردن این ظرفیت قابلیت ندارن و خوب است که افغانستان این ترانسپاندر را برای مسائل دیگه، جنبه های مثلا زراعتی دیگه استفاده کنه.
در بخش نقشه گفتین که در بخش نقشه و توپوگرافی شوروالی افغانستان پلان داره که افغانستان البته شامل نقشه گوگل بسازه و همچنان جی پی اس در افغانستان مروج شه و بالاخره مردم بتونن در جی پی اس در افغانستان استفاده بکنن. آیا این ستلایت میتونه در این بخش مفید واقع شوه یا افغانستان یک ستلایت جداگانه کار داره یا میتونه ستلایت بین المللی که در قبلا در فضا نصب شده از او استفاده بکنه؟ شنوندگان عزیز، بارز معذرت از مشکل تکنیکی که پیش رو آمد. برنامه این ساعت در همینجا پایان میرسه. لحظات بعد برنامه بعدی ما را خواهید شنید.